بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن، جزء 29، سوره مبارکه قلم. استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سیما ناموس الدهر و امام العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و اللعن على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. در معنای آیه شریفه افنجعل المسلمین کالمجرمین، مرحوم طبرسی علیه الرحمه می فرماید ای لا نجعل المسلمین کالمشرکین فی الجزاء و الثواب. ما قرار نمی دهیم کسانی که تسلیم ما بودند مثل کسانی که مشرک بودند. در آیه شریفه مشرک نداریم، افنجعل المسلمین کالمجرمین هست، ولی مجرمین اینجا مصداقش مشرکین مکه بوده اند. چون مشرکین مکه بوده اند، لفظ مجرمین را در معنا ایشون تبدیل به مشرکین کرده است. لا نجعل المسلمین کالمشرکین فی الجزاء و الثواب. و ذالک، بیان مطلب اینه که مشرکین می گفتند اگر بعث و زنده شدن بعد از مرگ درست باشد، ما اونجا هم وضعمون بهتر از دنیا هست، اونجا هم وضع ما بهتر از این مسلمین هست. می گفتند چطور الان وضع ما بهتر از مسلمان ها هست؟ قدرت ما، اموال ما، شوکت ما مثلا بیشتر هست. اگر روز حسابی هم باشد و زنده شدن بعد از مرگی هم باشد، اونجا هم وضع ما بهتره. دلیلش چه هست؟ دلیلش اینه که حالا ما وضعمون بهتر هست. این دلیل اونها. و ذالک انهم کانوا یقولون ان کان بعث و جزاء کما یقوله محمد صلی الله علیه و آله. یعنی اولا که خبری نیست، حالا فرزن باشد همون طوری که شخص محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگوید فإنها لنا یکون و افضل از شماها هست. کما فی دنیا، چطور در دنیا وضع ما بهتره؟ اونجام همینطور. ما یه تافته جدا بافته هستیم، هر جا باشیم وضع ما بهتر هست. فأخبر سبحانه ان ذلک لا یکون ابدا. خداوند فرموده است اینطور چیزی نشدنی است، هیچ وقت نمیشه که شما بهتر باشید. چرا نمیشه بهتر باشید؟ برای خاطر اینکه مساوی هم نمیشه باشید. اونا میگفتن ما افضل حالمون در اونجا و بهتر هست، خداوند میفرماد که اینطور چیزی نیست، چون مساوی هم نیستید. برای خاطر اینکه اگر مساوی هم باشید ظلم هست، تا چه برسه که وضعتون بهتر باشه. آیه شریف عرض کردیم که ممکن هست مثل آیات دیگری که عرض کردیم از راه عدل خداوند مسئله معاد جسمانی را بخواد اثبات کند و بیان بکنه. خلاصه مطلب اون روز این شد که بحث معاد دو بخش دارد، بخش امکان معاد جسمانی و بخش لزوم معاد جسمانی. امکان معاد جسمانی بسیاری از آیات درش بحث شده، از راه قدرت خداوند مخصوصاً، از راه نشان دادن همین نشأه که الان درش هستیم. افرئیتم النشأة الاولی فلولا تذکرون. خب الان که شما انسان هستید اصلتون چه بوده؟ خاک بوده. حالا فرزند دوباره انسان برگشت و خاک شد و برهم میگردند و خاک میشند. خب این که دلیل بر امتناع نیست. همین که انسان یه وقت خاک بوده حالا شده انسان، این دلیل بر اینه که دوباره هم میشه برگرده و بشه انسان. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. خب چرا؟ اینا دلیل بر امکان هست، اما دلیل بر این که این ممکن باید حتما لباس عمل هم به خودش بپوشه چه هست؟ این یک راه دلیل عدل هست. دلیل عدل را وقتی که بیان میکنیم، یه وقت برای کلی بعث هست، یه وقت برای بعث جسمانی و معاد جسمانی. برای کلی بعث این رقم بیان میشه که خب الان کسانی هستند سراپا تسلیم فرمان خداوند هستند، کسانی هم هستند مجرم و تبهکار. اینا وقتی که عمرشون تمام شد، اگه هیچ دفتر حسابی نباشه، روز محاکمه و رسیدگی به کارها نباشه، اگه هیچ خبری نباشد، این لازم میاد که خلقت این عالم آفرینش ظالمانه باشه. برای خاطر این که یه عده تکلیف را عمل کردند و مشکلات تکلیف را عهده‌دار شدند، یه عده هیچی دنبال رفاه و آسایش حرام و همه رقم. خب وقتی هم تمام شد هیچ خبری نباشه. این لازم میاد که آفرینش این عالم برای بشر ظالمانه باشه و خداوند به طور حتم ظالم نیست. پس باید چه کار بکنه که این نشأه ظالمانه نباشد؟ باید یه نشأه دیگه را برپا بکنه که اونجا جزای اشخاص داده بشه، یا پاداش یا عقوبت. این کلی بحث میشه این رقم بیانش کرد. اما یک وقت میخوایم بیان معاد جسمانی از روی عدل بکنیم، بیان اون مطلب به طوری که علامه علیه الرحمه در باب هادی عشر فرموده که از راه عدالت اثبات معاد جسمانی را بکنیم با قید جسمانی. ایشون در باب هادی عشر فرموده اتفق المسلمون کافتن الا وجوب المعاد البدنی. تمام مسلمین اتفاق دارند بر این که واجب است که معاد بدنی داشته باشیم. حالا به چه دلیل؟ دو تا دلیل ایشون اینجا ذکر کرده. لأنه لولاه لقبحت تکلیف. برای خاطر این که اگر معاد جسمانی و معاد بدنی نباشد، تکلیف قبیح می شود. بیان مطلب اینه که ما الان یه سلسله تکلیف های بسیار داریم که بدن ما در مشقت و زحمت هست تا انجام میده. عبادت روزه، عبادت نماز، عبادت حج، عبادت جهاد و بسیاری از عبادات غیر از اونهایی که مربوط به نیت هست و مربوط به روح و جان انسان هست، بقیه عبادات اینا تمامش مربوط به بدن ما هست. این بدنی که زنده هست، این بدنی که به برکت روح حیات داره، شعور داره، به برکت البته روح زنده هست، منظورم اینه که زنده هست، خب یه سلسله تلاش ها داره میکنه. خب این بدنی که مورد تکلیف واقع شده و مشقات را داره، عهده‌دار می شود، این جزا لازم داره. بدی اگر بکنه عقوبت لازم داره، خوبی اگر بکنه پاداش لازم داره. و برای خداوند عالم هم ممکن هست و یک سلسله پاداش ها و عقوبت ها هست که اگه بدن نباشد نمیشه اون پاداش و عقوبت ها را به روح داد. اگه بدن نباشه نمیشه. الان ما لذات جسمانی اگه بخوایم ببریم چی تو میبریم؟ اگه یک کسی بخواد لذت جسمانی نکاح را ببره چی تو میبره؟ اگر بخواد یک کسی لذات جسمانی آشامیدنی ها، نوشابه ها، سایر لذات جسمانی ببره چی طور میبره؟ خب باید جسم در کار باشه تا روح لذت ببره از راه جسم. اگر نباشه نمیشه اون لذت های جسمانی را به روح داد، حالا ولو روح درک میکنه. ملاحظه بفرمایید در قرآن مجید یک آیه هست، از اون آیه چه نکته ای استفاده میشه؟ در آیه شریفه 40 و 56 نساء میفرماد کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. وقتی که جهنمی ها در عذاب هستند، هر اندازه گوشت بدنشون پخته میشه و له میشه و از بین میره، دوباره میسازیم، دوباره غیر از اون پوست میسازیم. بدلناهم جلودن غیرها، این غیر یه پوست از جای دیگه نیست، همون که از بین رفته دوباره اصلاحش میکنن، دوباره میسازنش طبق روایت که توضیح آیه داده است. خب برای چه کار میکنن؟ لیذوق العذاب، برای این که عذاب را بچشند. یعنی اگه این جسم و بدن اونها در عذاب بر نگرده، دوباره سالم نشود، دوباره نسوزد، نمیشه روح اونها عذاب را بچشد. باید بدنشون باشه، جسمشون باشه، عذاب بشه تا بچشند عذاب را. البته یه سلسله عذاب ها مال روح اونهاست، او به جای خودش. اما این عذاب جسمانی که جسم لذت گناه برده، جسم کار بد کرده، باید از این راه عقوبت بشه، این راهش اینه که جسم باشه. حالا که راهش اینه، خب بدن ما تکلیف‌های مشکلی نخواسته، لذات حرامی را برده، حالا فردای قیامت مقتضای عدل اینه که هم لذت روحانی بهش بدن، هم لذت جسمانی، هم عقوبت روحانی بهش بدن، هم عقوبت جسمانی، تا عدل خداوند ثابت بشه و ثابت هست. ولذا علامه فرموده که در باب هادی عشر، متن شرح باب هادی عشر، اونجا ایشون فرموده که لأنه لولاه، یعنی اگه معاد جسمانی نباشد لقبهت تکلیف، تکلیف قبیح است. بدن حالا در زحمت باشه، حالا همه مشقات متحمل بشه، ولی بعدم خبری براش نباشه. و حال اینکه عدل خدا اینه که به هر چیزی، به هر موجودی پاداشش را بده، جزایش را بده. خب بدن هم یه چیزیه، بدن هم مشکلاتی تحمل کرده طبق تکلیف، پس باید معاد جسمانی باشه. این بیانیه که علامه علیه الرحمه فرموده. بیان دیگرشون اینه که ولأنهو ممکن و صادقو قد اخبره به ثبوته، معاد جسمانی ممکن هست طبق اون ادله ای که امکان معاد جسمانی رو اثبات میکنه، و صادق هم خبر داده، یعنی پیغمبر محترمی که حتما راست میگه و شبهه ای در اسمتش نیست، اون گفته معاد جسمانی هست. خب وقتی که ممکن هست، صادق مصدق هم خبر داده که معاد جسمانی هست، پس 100% معاد جسمانی هست. این دوتا دلیل علامه ذکر کرده. خواجه علیه الرحمه در تجرید، خواجه نصیرالدین رضوان الله علیه، اونجا ایشون طرز دیگری ذکر کردن، از جمله اینه که وجوب و ایفاء الوعد، یعنی خداوند وعده داده و وعده که داده، وعده خداوند تخلف نداره، او وعده معاد جسمانی داده. وقتی که آیات شریفه قرآن معاد جسمانی را خداوند وعده داده، خب باید وفای به عهد بکنه. پس وجوب وفای به وعد چون در قرآن وعده معاد جسمانی داده شده، الزام میکنه که معاد باید معاد جسمانی باشه. حکمت هم دلیل دیگریه که خواجه ذکر فرمودند، که حالا ما دنبال بحث معاد الان مفصل نیستیم، اینه که با این بیاناتی که عرض شد، بالاخره ثابت هست که معاد جسمانی است، مخصوصا این که خود قرآن مجید که به شکل معجزه آمیز برای ما ثابت شده که کتاب آسمانی هست، معاد را معاد جسمانی بیان کرده. حالا می‌فرماد که این که اینها میگویند اگر روز حسابی باشه ما وضعمون بهتر هست، جوابش اینه که خیر، اینطور چیزی نیست. حالا نفی حرف اونها به چند شکل خداوند کرده. خب بله، اونم جوابش اینه که ما میلیاردها سلولی که الان داریم، لازم نیست تمام میلیاردها سلول هر 7 سال برگرده. یه مقدار از سلولهای هر وقت بگذارن کنار هم که برگرده، که تعبیر میشه به مواد اصلیه، او کافی هست. ما اگر کسی سال گذشته کار بدی کرده باشه و سال بعد عقوبتش میکنن، خب حتما یه مقدار از سلولهاش رفته، ولی عرف میگه که این بدنش را دارن اذیت میکنن، این کافیه، برای خاطر که بعضیاش هنوز باقی هست، بعضیاش هم باقی نباشه در دنیا کافی هست، اونجا هم خداوند عالم اگر که جمع بکنه بین یه مقدار سلول امسال و سلول امسال و سلول امسال و سلول امسال، این کافیه دیگه. ما نمیخوایم بگیم باید تمام میلیاردها سلولی که از اول تا آخر عمر داشته همش باشه، که او وقت مثل یک کوهی مثلا یه آدم درست بکنن، این لازم نیست، باید جسمی باشه. نکته حساس نگاه کنید اینه که باید از راه بدن لذت جسمانی و الم جسمانی به روح برسه، ما این را میخوایم. ای وابسته به این نیست که همه سلول ها باشن یا یه مقدارش باشه. ما میخواییم عرض کنیم که اگر فردای قیامت معاد فقط روحانی باشه، لذات هم فقط روحانیست، علم و عقوبت ها هم فقط روحانیست، و روح نمیشه در اونجا علم جسمانی بهش بدن بدون بدن، لذت جسمانی بهش بدن بدون بدن، و حالی که یک کارهایی در دنیا با بدن انجام داده، و کمال عدل اینه که هم روحانی داشته باشه هم جسمانی داشته باشه. پس وقتی کمال عدل به اینه که هر دوش داشته باشه، باید بدنی داشته باشه. حالا این بدن میخواد تمام سلولهای یه 7 سال باشه، یا یه مقدار مال اون سال، یه مقدار مال اون سال، یه مقدار مال اون سال. نه، ما بدن را حتما بدن جسمانی میدونیم بدون تردید. اون جسم نیست، نه اون جسم میدونم، اون جسم نیست. شما در خواب که یه خواب انسان میبینه یا لذت میبره، جسمانیه یا غیر جسمانیه؟ جواب بدید کدامشه. خودتون میفرمایید جسمانی نیست، خودتون میفرمایید جسمانی نیست دیگه. بله، مالکم کیف تحکمون، مالکم. البته این را در ذهن آقایون باشه که ما یه دلیل ذکر نکردیم. فرضاً بفرمایید که یه کسی گفت که دلیل علامه علیه الرحمه که میفرماید عدل به اینه که بدن باید برگرده، این دلیل فرض بفرمایید نسبت به حرف علامه کسی شبهه کرد. اما دلیل وجوب وفای به عهد که خواجه فرموده چه؟ حتما خداوند عالم در قرآن معاد جسمانی را وعده داده. خب وجوب وفای به عهد داریم. وقتی که دلیل دیگر علامه که فرموده معاد جسمانی، ممکنه صادق مصدقم خبر داده، اینا را چه کارش بکنیم؟ فرضاً حالا اونجا کسی گفت که اون اثبات 100% نمیکنه، ولی دو دلیل دیگه که عرض کردم برای خاطر اینکه یک دلیل نیست. در عالم برزخ چی تو؟ خب داده بشه، اما جزای جسمانی نیست. جزای عالم برزخ حد وسط بین دنیا و آخرت هست، بالاخره جسمانی نیست. روح هست و بدن مثالی، نه بدن جسمانی. مالکم کیف تحکمون، یعنی چتونه؟ مگه عقل ندارید؟ مالکم بنا شد ایتو معناش بکنیم دیگه، چه پیش آمده برای شما که عقل از دست دادید؟ کیف تحکمون، چطور حکم میکنید؟ یعنی وقتی انسان میخواد یه حکم بدهد، این باید رو عقل باشه. خب حالا میزان شد عقل، معیار شد عقل. حالا که معیار شد عقل، شما میگید اگر قیامت باشه، رو اگر. حالا که اگر شد، یعنی اسلامی درست باشه، خداوند باشه بنابر حرف اونها، در این حالی که خدا باشه، اسلامم درست باشه، رسول خدا هم پیغمبر اسلام باشه، با این فرض بازم ما بهتریم. این آدم دیوانه ای حرف را میزنه. چتون شده؟ میگه عقل ندارید. اگه قبول کردید که من پیغمبر هستم و شما تسلیم من نیستید، تسلیم خدا نیستید، شما بهتر هستید. کدام خرد میگه شما بهتر هستید؟ چون وقتی میگن اگر، معناش اینه که ما در اشتباهیم. پس ما که منکر معاد هستیم درست نمیگیم، ما که منکر معاد هستیم مجرمیم. خب اگه شما خودتون فرض کردید که شما مجرم و دیگران مسلم، پس چه عقلی میگه که شما برابر هستید؟ چه عقلی میتونه بگه شما بهتر هستید؟ نه بالاتری عقل حکم میکنه، نه برابری. حتما باید عقب داشت، گرد داشته باشید، حتما باید عذاب داشته باشید. مالکم کیف تحکمون، یعنی میگه عاقل نیستید، میگه خردمند نیستید، میگه دیوانه هستید که این حرفا رو میزنید. هازا تهجین لهم، این تقبیح حرف اونهاست. یعنی این حرف شما خیلی زشته، خیلی عیب داره. تهجین عیب گرفتن به حرف و تقبیح کردن طرف هست. و توبیخون و معناه ایو عقل یحملکم الا تفضیل الکفار حتی صار سببا لاصرارکم علی الکفر. کدام عقل وادار کرده شما را بر تفضیل کفار تا این که سبب شده که شما اصرار بر کفر داشته باشید؟ ای کدام عقل این منطق را پذیرفته؟ ولا یحسن فی الحکمه التسویه بین الاولیاء والاعداء فی دار الجزا. و حال اینکه هیچ حکمتی هیچ کار حکیمانه ای اقتضا نمی کنه که تساوی قرار بدن بین دوستان و بین دشمنان. ملاحظه بفرمایید که همینجا نکته هست، نکته اینه که اونا می گفتن ما بالاتر، جواب اینه که عقل تسویه را هم اجازه نمیده، برابر بودنتون هم اجازه نمیده تا چه برسه بالاتر باشید. پس وقتی تسویه را اجازه نمیده بالاتر حتما نیستید، برابرم حتما نیستید، حتما پایینتر هستید، اون پایینترش هم حتما عذاب هست. و حکمت پسندیده نمیداند تسویه بین اولیا و اعدا. نکته دیگه که حتما توجه داشته باشید اینه که رو فرض خودشون میشن اعدا، یعنی اونا میگن اگه درست باشه، رو فرض اگر، یعنی ما اعدا، ما نپذیرفته این پس اعدا، مسلمین اولیا. رو این فرض دیگه چه عقلی میگه که شما بالاتر هستید؟ چه عقلی میتونه بگه مساوی حتی هستید؟ فی دار الجزا. این یه مطلب. قرآن مجید اینجا شقوقی برای رد حرف اونا ذکر کرده. اول اگه طبق عقل میخواید حرف بزنید، خب عقل ایران نمیپذیره. دویم طبق نقل مسلم میخواید حرف بزنید، بگید یه مدرک نقلی مسلم داریم، اون مدرک نقلی گفته که ما بهتر هستیم. بعد میفرماد که املکم کتابون فیه تدرسون. حالا عقل هیچ، بگید ما فکرمون نمیرسه. خب نقل باید باشه دیگه. آیا برای شما کتابی هست که در اون کتاب درس میگیرید و میخوانید؟ تدرسون یعنی تقرئون، میخوانید که وضع شما بهتر هست. خب اگه دارید بیارید این تو کتابی کجا هست. املکم کتابون فیه تدرسون، معناه بل الکم کتابون تدرسون فیه ذالک فانتم متمسکون به. شما قرص چسبیدید به اون کتاب، کتاب مثلا وحی هست، کتاب پیغمبر محترمی هست، بهش چسبیدید. متمسکون به، لا تلتفتون الى خلافه، توجه به خلاف اون کتاب نمی کنید. خود درست هم هست، اگه کتابی باشه وحیی باشه که نباید برخلافش تا وقتی که نسخ نشده بپذیرن. دارید این تو چیزی؟ حالا لا تلتفتون الى خلافه. اینجا در نسخه ها چاپ های مختلف من نگاه کردم، یه دو کلمه افتاده هست. دلیل مطلب اینه که در تبیان شیخ طوسی علیه الرحمه دارند اون دو کلمه را، و مرحوم طبرسی اعلی الله مقامه خودشون هم فرموده اند که من از تبیان زیاد گرفتم مطلب را، و این مطلب در تبیان هست و این دو کلمه میخواد که اینجاها افتاده. ولیس الامر کذالک، این نیست ظاهرا در چاپایی که من سه جا نگاه کردم نبود، ولی در تبیان هست. و حالی که مطلب ایتو نیست، ایران میخواییم، یعنی کتابی ندارید شما که این مطلب را داشته باشه، کجا هست بیارید. ولیس الامر کذالک فعزن، حالا که عقل حکم نمی کنه، کتاب وحیی هم ندارید که این را گفته باشه، فعزن قد عدمتم الثقت بما انتم علیه، شما از دست دادید اعتماد به اون چه برش هستید، یعنی این فکری که دارید از دستتون گرفته شد، عدمتم از دست دادید، از دستتون رفت چیزی که اعتماد بهش داشته باشید. چون انسان یا به عقل اعتماد داره یا به نقل مسلم، این دوتا از دستتون گرفتیم. علاوه بر این که از دستتون گرفتیم، خلافش هم در کتابی که معجزه هست ثابت هست، خلاف او در قرآن هست. قرآن میگه نه، برابر نیستید، بالاترم نیستید، معذب هست. و قرآن که این را میگه کتاب معجزه هست، نه اینکه صرفا بهتون میگیم در قرآن هست، با دلیل. اون اینه که اگه در قرآن هست معجزه هست، قرآن کتابیه که اعجاز همراه داره، یعنی کتابیه که 100% مال ماورای عالم طبیعت هست. یک دلیل بر این که قرآن از ماوراء طبیعت هست، از آورنده او هست که آورندش امی هست، درس نخونده هست. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. برای هر که بگن بی سواد عیبه، جز برای رسول معظم اسلام، اون شرفه، اون فخره. یعنی این سواد و عادی و خوندن عادی و اینها نداشته، و هرچی داره از عالم دیگه بهش دادن. حالا که اینطوره، خب اگر یک کسی 40 سال هیچ درس نخونده باشه، در محیط علمی هم نباشه، نوشتن هم ندانه، بعد کتابی بیاره که هرچه عمر دنیا میگذرد تمام جهاتش هی جلوش بیشتر باشه، این هیچ عقلی میتونه باور بکنه که از فکر خودش باشه، از مغز خودش باشه؟ نه، این حتما از یه جای دیگه بهش داده. اینه که میفرماد که فاذن قد عدمتم السقط بما انتم علیه و فی الکتاب الذی هو القرآن علیکم اکبر الحجه، و در کتاب قرآن بر شماها بزرگترین. دلالت القائمت الى وقت قیام الساعه، چون قرآن یک راهنمایی هست که قائم هست، پا بر جا هست تا وقت قیام ساعت. کتاب معجزه اینطوری دیگه هستش، والمعجزت و شاهدت و به صدق من ظهرت الا یده، و علاوه قرآن معجزه هست و گواهی به راستگویی پیامبری است که ظاهر شده است این معجزه بر دست او. یعنی وقتی شما عقل و نقل ندارید، این طرف کتاب معجزه هست، خب پس چه حرفی درسته؟ حرف کتاب معجزه درسته که میگم معاد هست، معاد جسمانی هم هست، برای شما هم عذاب هست. ندارن، نگاه کنید، ولی داریم، یعنی تا حالا نداشتن، ولی میگیم این کتاب معجزه هست، بیاد روش فکر بکنید. این مثل آیات تحدیه، آیات تحدی معناش این نیست که وقتی دارن بهش میگن او وقتم ایمان داره، میخوان فکرش را بیدار بکنن، میگن اگر راست میگید که این قرآن از طرف خدا نیست، مثلش برید بیارید. او وقت به دنبال این چه کار میکنن؟ میرن فکر میکنن، حالا یا میرن دنبال این که مثلش بیارن، میبینن نمیشه، یا خودشون میدونن نمیشه. اینه که آیات شریفه تحدی معناش همینه که افکار را بیدار میکنه، هم افکار خود دشمن، هم افکار دیگران، که خب اگر راست میگید برید مثلش بیارید. مخصوصا برای اونا از نظر فصاحت و بلاغت، برای ماها چون حالا زبانمون عربی نیست، فصاحت و بلاغت خیلی برای ماها نمیتونه جلوه بکنه، ولی اونا که اهل این فن بودن، اونهایی که اونقدر قصائد فصیح و بلیغ و پر اوج میگفتن که آوردن کنار کعبه آویزان کرده اند، اونهایی که بعضی وقتا یک کلمه که میشنیدن فصیح بود سجده میکردن. یک نفر آیه ای شنید، نمیدونست آیه قرآنه، شنید فورا افتاد به خاک، گفت سجد تو لفصاحته، گفت اینقدر این سخن فصیحه که من رو خاک افتادم برای خاطر این تواضع در برابر فصاحت این کلام. حالا غرضم اینه که اونا ایران میدونستن، تشخیص میدادن، خب میگن اگه مال یه بشر هست مثلش بیاری، چرا نمیتونید بیاری؟ اینه که در تحدی، تحدی یعنی دعوت به این که بابا مثلش بیارید، این لازم نیست وقتی دارن بهش میگن او ایمان داشته باشه، او حالا ایمان نداره، میخوان با همین مؤمنش بکنن. ان لکم فیه لما تخیرون، همونطوری که در بحث ادبی خوندیم این آیه شریفه حرف داشت، حالا متوجه باشید که دوباره حرفا برمیگرده همینجا، و اون حرف اینه که این ان لکم فیه لما تخیرون مفعول مگه نیست؟ وقتی که مفعول شد، مفعول که نمیشه که با ان خونده بشه، ان استیناف هست و اول کلام هست، مفعول که شد به تحویل مفرد میره، ان نباید باشه. چطور قرآن مجید مسلماً ان هست؟ اینه که میفرمان، حالا پیش از آنی که معناش بخونیم، فیه وجهان، اینجا دو وجه هست، یکی این که تقدیر آیه اینه که ام لکم کتاب فیه تدرسون به ان لکم فیه ما تخیرون. ببینید ایشون دو کار در معنا داره میکنه، اولا لام لما بر میداره، لما تخیرون رو میکنه ما تخیرون، اون لام بر میداره، بعد بر سر ان با در میاره، یعنی روشن باشه که ما میخواییم مفعول بگیریم. ام لکم کتابون فیه تدرسون به انه، خب با که باشه دیگه حتما انه میخونیم، و انه که شد حتما ما تخیرون که خبر هست، لام نمیخواد دیگه. اینه که معنا اینطور میشه که آیا برای شما کتابیست که در اون کتاب میخانید که چه میخونید که چه؟ که برای شما هست در اون کتاب هر چی اختیار بکنید، یعنی یک کتابی دادن دستتون از آسمان، تو اون کتاب نوشته که مشرکین مکه، هر اختیاری شما بکنید، هر چی دلتون بخواد، ما فرمانبر شما هستیم، شما بفرمایید همه خط که چه میخواید. ان لکم فیه لما تخیرون، هر چی بخواید شما انتخاب بکنید، دست شما، اینطور کتابی دارید. تدرسون به ان لکم فیه، این فیه معمولا فرمودن یعنی در همون کتاب، ولی بعضیا گفتن فیه یعنی در کار، در حکم. آلوسی در تفسیر اونجا فیه را ضمیرش برگردونده است به حکم و فرمان و کار و امر، یعنی برای شما در این کار، در این حکم، اون چه اختیار بکنید هست، یا در اون کتاب معمولا، این اون کتابی که حالا فرض کردیم که داشته باشید. خب عبارت اینطور شد، تخیرون شما انتخاب بکنید، هر چی شما بخواید، تو اون کتاب نوشته که هر چی شما بخواید بهتون میدیم. الا انه حذف الباء، باء برداشته شده و کسره داده شده به ان، و خوندیم ان. چرا این کار کردیم؟ لدخول لام فی الخبر، چون اونجا لام در آمده دیگه اینجا ان نمیخونیم، ولی در عین حال این به تعویل مفرد میره، در عین حال مفرد هست، در عین حال مفعول هست. این قول اول. اما قول دوم، پیش از آنی که قول دوم بخونیم، من یه وجه دیگری براتون عرض کنم که میشه سه تا، اون مربوط به همین جاست. بعضیا فرموده اند که تو اون کتاب که حالا فرض میکنیم مثلا یک کتابی دارن، در اون کتاب یه وقت این عبارت نوشته شده که لکم فیه ما تخیرون، یه وقت این عبارت هست بدون ان و انه، یه وقت نه، تو اون کتاب جمله ای که نوشته شده باشه ان لکم فیه لما تخیرون، این عبارت هست. اگه جمله ای که فرض میکنیم تو اون کتاب باشه لکم فیه ما تخیرون، این وقتی که میخواییم او را بیان بکنیم انه میاریم، میگیم که آیا کتابی دارید که در اون کتاب میخانید که، ای که معنای انه هست، حالا میخانید که چی چیز، عبارت کتابتون چیه؟ لکم فیه ما تخیرون. اگه این طور باشه، این همین حرفا را لازم داره که این انه باید باشه، چی طور شده انه میخونیم. ولی اگر گفتیم نه، تدرسون تمام شد، این بعدش مفعول نیست، اونی که تو کتابشونه چی چیه، تمام الفاظش چی چیه، تمام الفاظ اگه این باشه، ان لکم فیه لما تخیرون، این عبارت کتابشون باشه، به اصطلاح محکی مدروسشون باشه. یعنی میخوایم عین اون عبارتی که فرض بکنیم تو کتابشون هست و میخونن اون را بیاریم ذکر بکنیم. خب اگه این باشه، این خود انه هست دیگه، تو کتابشون انه بوده. اینم یه وجهه که بعضی ها فرمودن. حالا وجه دویم اینجا، وجه دویم اینه که از آنه خدا نصرت از ثانی ان معناه ان لکم لما تخیرونه عند انفسکم. قول دویم که ایشون نقل میفرمان اینه که این جمله استیناف باشه، تدرسون تمام، تدرسون ای تمام شد، ان لکم فیه لما تخیرون، این یه جمله مستعنفه باشه. و معنای جمله مستعنفه اینه که خبر هست، یعنی یه خبر داریم میدیم، حالا کار به گذشته دیگه نداره، میگیم که هر چی شما بخواید براتون هست. اما این عبارت که جمله خبریه باشه و استیناف باشه و انه هم باشه، برای توبیخ داریم میگیم، به عنوان استهزاء به اصطلاح داریم میگیم. بعضی وقتا مثلا پدر به بچهش میگه خیلی خوب هر کاری میخوای بکن. این هر کاری میخوای بکن یعنی چه؟ یعنی آزادی داره میده یا تهدید داره میکنه؟ تهدید داره میکنه. اما تخیرون استیناف، انه هم هست، جمله هم جمله خبریه و مستقل یه جمله، اما جمله هست که برای توبیخ داره گفته میشه، نه برای خاطر اخبار که خبر داریم بهشون میدیم که دلخوش باشن که هرچی بخوان براشون فراهمه. به چه دلیل اینطور بر تخییر و بر توبیخ عبارت را حمل می کنیم؟ برای خاطر این که واقعیتی نداره، اینطور چیزی نیست که هر چی اینا خواستن در اختیارشون بگذارن، اینطور که نیست که. پس چون می دونیم اینطور نیست که هر چی بخوان در اختیارشون بگذارن، این قرینه میشه که عبارت را حمل بر چه بکنیم؟ حمل بر توبیخ بکنیم. از ثانی ان معناه ان لکم لما تخیرونه عند انفسکم، به درستی که هر چه شما انتخاب بکنید پیش خودتون براتون هست. این به شکل خبر ذکر بکنید. و حال اینی که والامر بخلاف ذلک، این از اینجا جوابها، و حال این که الامر بخلاف ذلک، مطلب اینطور نیست. ولا یجوز ان یکون ذلک علی سبیل الخبر المطلق، نمیشه که علی سبیل خبر مطلق باشه، یعنی یه خبر به طور اطلاق بخوان بهشون بدن که شما هر چی خواستید در اختیار شما هستیم، هر چی خواستید بهتون میدیم. این نسخه هایی که خیر هست درست نیست، و دلیل بر این که درست نیست خود تبیان شیخ هست. هر جا من نگاه کردم اینجا کلمه خیر هست، ولی در تبیان خبر هست. علاوه بر این یک کلمه دیگری در تبیان هست که اون تا نباشه عبارت اینجا صاف نمیشه، و اون اینه که ایشون فرموده که خرج مخرجت توبیخ. یعنی این وجه دویم که داریم ذکر میکنیم، جمله را جمله خبریه میگیریم، به عنوان توبیخ داره گفته میشه. یعنی یه جمله خبریه خیلی وسیع داریم میگیم، اما چون واقعیت نداره نمیشه هرچی هوا و هوس اونو هست بهشون بدن، پس معلوم شه جمله خبریه به چه عنوان ذکر شده؟ به عنوان توبیخ. این خرج مخرج توبیخ یا مرحوم طبرسی علیه الرحمه در نسخه اصل آوردن، در نسخه‌های بعد افتاده به ما نرسیده، یا این که وقتی که داشتند از کتاب شریف تبیان اقتباس می‌کردند و می‌گرفتند، مثلا غفلت شده که این خرج مخرج توبیخ اگر نباشه عبارت ناتمام میمونه، این رقم آوردن. ولی ما حتما بدونید که می‌خوایم این را، می‌خوایم اینو ولو در حاشیه بنویسیم تا مطلب روشن بشه که چه می‌خوایم بگوییم. خرج مخرج توبیخ، و الا نمیشه که علی سبیل الخبر المطلق، یعنی یک خبر خیلی وسیع بدن دست کفار، بگن که کفار شما خیلی عزیز هستید، هر چی دلتون بخواد، هر چی میل شما باشه ما بهتون میدیم. خب این که نمیشه ایتو چیزی که باشه. خب املکم، این دو سه راه که همش حرف اونها رد شد، راه دیگه که اگه عهدی پیش ما داشته باشید، ما برای شما عهد کرده باشیم، با شما پیمان بسته باشیم که شماها خیلی عزیز هستید، چون پیش ما عزیز هستید ما حتما شما را بالاتر از مؤمنین قرار میدیم، یه اینطور عهد و پیمانی پیش ما داشته باشید. خب اینطور چیزی دارید؟ املکم ایمانون علینا بالغتون الى یوم القیامه ان لکم لما تحکمون. آیا برای شما ایمانی، سوگندهایی، عهدهایی بر ما هست؟ یعنی برای شما قسم خوردیم، عهد بستیم، ایمانی که بالغتون، بالغه یعنی به سرحد نهایی خودش رسیده باشه. هر چیزی به سرحد نهایی برسد عرب میگه بالغه. مثلا حکمتون بالغه یعنی در حکمت به سرحد نهایی رسیده. یا اینکه یه میوه ای اگه خیلی خوب رسیده باشه، ثمرتون بالغه، یعنی میوه ای که خیلی خوب رسیده. او وقت این بالغه اینجا یعنی به سرحد نهایی رسیده باشه. ایمان بالغه یعنی قسم و عهدی که در سرحد کمال قسم و عهد باشه، خیلی محکم باشه. ام لکم ایمان علینا بالغتون الى یوم القیامه، و این سوگند و عهدی که ما خوردیم همینطور میمونه تا روز قیامت برای شماها، که روز قیامت که زنده شدید وقت لکم فیه لکم لما تحکمون، ای بل الکم عهودون و مواثیق، برای شماها پیش ما عهدهایی هست، میثاقهایی هست. میثاق عهد محکم هست. وقتی عهدی خیلی محکم باشه بهش میگن میثاق، جمعش میاد مواثیق. علینا آهدناها، آهدناکم بها، که عهد بستیم با شما به اونها. فلا ینقطع ذلک الى یوم القیامه، و منقطع نمیشه تا روز قیامت. که چه؟ قسم خورده باشیم که چه؟ ان لکم لما تحکمون، با شما عهد بسته باشیم که برای شما هست هر حکمی که شما بکنید، هر کی شما بفرمایید. این تو چیزی دارید؟ ان لکم لما تحکمون لانفسکم به من الخير، نه این تو چیزی هم نیست. ول کرامه عند الله تعالی، هر حکمی که بکنید، هر خیری، هر کرامتی بخواید پیش خدا دارید، این تو چیزی هم که نیست. اینجا دوباره انه، اینجا هم حرفا داره که ان لکم لما تحکمون. این چرا اینطور خونده شده؟ اینجا مثلا به حسب ظاهر کلام ماها باید ان باشه، ام لکم علینا ایمانون ان لکم، چون مربوط به ایمان میشه. چرا ان خونده شده؟ وجوهی ذکر شد، از جمله وجوه اینه که اینجا قسم مقدر هست، تقدیر قسم هست. یعنی مثلا والله یا حتما، کلمه حتما یه چیزی در تقدیر میگیریم که یمین باشه، و وقت ان جواب یمین مقدر هست. وقیل عرض شود که بالغتون معناها مؤکدتون، بالغه یعنی مؤکده، همینطوری که عرض کردیم. و کل شیء متناهن فی الجودت و صحه فهو بالغ، هر چیزی که به سرحد نهایی رسیده باشه در خوبی، در درستی، وقتی که متناهی در جودت و صحت باشه بهش میگن چی چیز؟ میگن بالغ، یا میگن بالغه. متناهی در جودت یعنی خوبی و صحت باشه فهو بالغ. پس معنای بالغه یعنی اون قسم خیلی قسم بالایی باشه. و صلی الله علیه و آله.